من با یه خانومی حدود 3 ماهه که آشنا شدم، از اولم برای ازدواج آشنا شدیم و حدود 1 هفته بعدش ایشون گفتن که من پدرم گفته که تا شما نیومدین خانواده ما با ببینین و اینا دیگه اجازه ندادن بریم بیرون و اینا. خلاصه 2-3 هفته دیگه ما با هم بیرون نرفتیم، دوباره رفتیم بیرون، من از سر کارشون تحقیق کردم، چیز خوبی گفتن تقریبا، رفتیم و اینا ما با خانواده مون رفتیم، یه ماه به ما فرصت دادن، دوباره بعد از یه ماه که رفتیم
مصاحبه کنیم. الو نه صبر کنیم. شما اولا هر دو چند سالتون عزیز؟
من 35 ایشون 30.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم فوق مدیریت، ایشون کشاورزی خوندن ولی کارشون تو بهداشت درمانه.
اون وقت دختر خانمی که 30 سالشونه بعد از یه هفته گفتگو با یه نفری که به قصد و نیت ازدواج هست میگن حتما باید بیاد به خانواده، یعنی بیاد به سمت به صورت چی به عنوان بریم چی با هم که اجازه بدید ما با هم آشنا بشیم یا خواستگاری؟
گفتن که شما بیاید، من پدرم چون آذری هستن آقا مادر آذریان و اینا، ایشون گفتن که اولا که گفتن بعد 2 روز گفتن که من خواستگار برام پیدا شده سر کارم و اینا، بعد از یه هفته گفتن که خانم پدر من چون سرم خواستگار ایشون هم به پدرش گفته بود که همچین کیسی هستش، که پدر من گفتن که خب بیاد من ببینم ایشون رو اجازه بدم با هم برید و بیاد، که من گفتم خب حالا دلیلی نداره ما الان بیایم، قرار گذاشتیم از آنها بعد یه ماه بیایم، ولی ایشون گفتش که نه پدر من گفته من خودم میخوام ببینم ایشون و خانوادش رو بعد بهتون اجازه بدم، حالا بعدش اگه خودش میگفت اگه پدر من ببینه ما رو ببینه شما و خانواده تو 6 ماه فاصله ماشنا بشیم بشیم، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. وقتی ما رفتیم ایشون پدرش یه ماه فرصت داد، بعد یه ماه هم که ما با خانواده رفتیم ازشون زمان بیشتر خواستیم، پدرشون خیلی واکنش تقریبا میشه گفت تندی نشون داد، گفت من اجازه نمیدم فقط برید هر چه تحقیق میخواد بکنیم بکنیم، ولی دیگه اجازه نمیدم که با هم برید بیرون.
نه صبر کنید، ایشون یه ماه وقت به شما وقت داد که چی؟
که ما با هم یه ما با هم آشنا بشیم.
خب شما توی این مدت یک ماه چقدر با هم بیرون رفتید؟
هفته 3-4 روز.
خب خودتون بدون توجه به مسئله پدر و اجازه پدر نگاه و نظرتون راجع به هم چه بود؟
ما از هم دیگه خوشمون میاد، کمیستری رابطه همون مقال معروف خوبه، من در مورد ایشون چیزه مثبتی میبینم از جمله این که جذابیت داره برام، آدم به نظر سالم و چارچوب داری میاد، ولی از اون برم چند تا چیز منفی که داره هم تو باهوش و با ارزه و اینام هست، ولی یکی این که در واقع خیلی پدرم میکنم و خیلی وقتی همین چیزی رو میخواد و یه همچین حالتی پیش میاد دیگه یه دفعه پافشاری میکنه، یعنی خیلی انعطاف به خرج نمیده، یعنی در حالی که میدونه مثلا فرض کنید من اصلا جدیه، ولی وقتی میبینه مثلا اون یه ماه و اینا کاملا پافشاری میکرد،
چه چی؟
اگه نیاین دیگه
بیاد برای چی؟
میگفت من خانواده هم اینجوری هم که باید خانواده تو رو ببینم، ولی عملا بعد از اینم که ما اومدیم یه جورایی نظر اونا این بود که ما زودتر رابطه رو رسمی بکنیم، و مثلا ما تو جلسه اولی که رفتیم ایشون میگفتش که داریم میگه خواستگاری، ما گفتیم ما خواستگاری نمیاریم، داریم میگه معرفه گرم نمیاریم به خاطر همین موضوع. جلسه دوم هم دوباره ایشون نظرشون برداشتشون بود که ما اومدیم خواستگاری، ما گفتیم نه ما باز اومدیم معرفه و
مهم نظر کی برداشت کی بود که اومدید خواستگاری؟
برداشت این خانوم و خانوادش.
خب آخه این خان ببینید عزیز، شما با تکلیفتون رو روشن کنید، ایشون یا مثل خانوادهشه یا متفاوت از خانوادهشه، من هنوز اون رو نفهمیدم. اگر ایشون نظر و عقیده و فکر و ایده پدر رو داره که شما به پدر چه کار دارید؟ شما با این آدم روبرو هستید و در آدمی که 30 سالشه و درس خونده و کار میکنه و تحصیل کرده از هنوز افکار و عقاید پدرش رو داره، که باید یه دختر ظرف مدت 1 ماه که با یه کسی چند جلسه رفت بیرون ازدواج برن بکنن و همین؟
در حالی تو ایشون تو خیلی از موارد میگه من نظرم و پدرم موافقه، تو بعضی از مواردم میگه که مثلا من حرف پدرم باید گوش بدم، من آخرش نفهمیدم که چقدر موضوع خودشه چقدر تحت
اصلا مهم نیست از
خوابه پدرش.
نه هر وقت
من نفهمیدم.
نه سب کنید رسید، هر وقت شما نظر پدرتون رو گوش دادید به دلیل هر چیز، چه فکر میکنید درسته چه بکنید پدرتونه، همون اون نظر شماست، دموش رفت. بنابراین شما برای چی بخواد خودتون رو گول بزنید؟ روزی که ایشون گفت که من باید نظر پدرم رعایت کنم، یعنی نظر منه، از هر کجا میخواد اومده باشه. مگر شما لغاتی که یاد گرفتی تو الان هی نشون میدید که این اولین بار لغت رو معلمم گفت یا برادرم گفت، چه اهمیتی داره؟ نه بیخودی خودتون رو فریب ندید عزیز. من سوالم از شما این است که چقدر فکر کنین اصلا این موضوع جدیه. یعنی شما دو نفر با دو تا آدم تحصیل کرده با هم در ارتباط بودید، فکر کردید به درد زن و شوهری برای هم میخورید؟
دکتر بدی خاصی ندیدم، جز این که یه خورده ایشون در واقع یه چیزایی که پیش بیاد یه خورده کنترلگر یه خورده هستش، مثلا در مورد مسائل مالی خانواده من و اینا یه خورده نظر داشت که دخالت کنه، در مورد بیرون رفتن و اینا ایشون نظر داره که مثلا میگه بریم فلان جا، پیش اومده من میگم بریم فلان رستوران، ایشون میگه بریم یه رستوران دیگه. ولی خب در حد مثلا دو ماهی که حالا یه سه هفتش هم بیرون نرفتیم، شناختی که میشه به وجود بیاد در حد چند جای مثلا فرض کنید رستوران و تئاتر و سینما و با دوستان بیرون رفتن و اینا بوده. تو این موارد من دیدم اخلاقای بدی که داره یه خود کم حوصله، یعنی در واقع صبر من بیشتره، ایشون یه خورده کم حوصله است. بعضی وقتا که ناراحت میشه یه خانواده‌اش یه چیزی میگن و اینا، یه خورده احساس میکنم که سرد میشه، یعنی
ببینید از
تغییر مدل بیاد.
نه متوجه نصب کنید
بگم چند تا
نصب کنید
چند تا بچه‌ن و اینا
نصب کنید ببینید عزیز، ماجرا این است که شما اصلا ایشون رو نمیشناسید، ایشون رو نمیشناسید. هر وقت خواستید با پدرش معامله کنید، خب تشبه ببرید جلو ببینید معامله خوبه یا اصلا این شناخت نیست که شما دارید ازش. یعنی حرفایی که شما میزنید یه نگاهی است که اگر ایشون رو خط بیام من بعد از 5 دقیقه میتونم متوجه بشم، ولی با اینا که نمیشه تصمیم برای زندگی زناشویی گرفت. و بعدم به هر حال به نظر من اصلا واقع بینانه نیست. حالا یه سوال کاملا حاشیه، خانواده شما نظرشون راجع به این دختر خانم و خانواده چیه؟
خانواده من اولش مخالف نبودن زیاد، ولی بعد از اون چیزایی که پیش اومده خواهرام و اینا میگن که ایشون آدم سازگاری نیستش و خیلی کنترلگره و خانوادش هم خیلی خانواده در واقع مثل ما متعاملی نیستن، خانواده یه خورده مثلا بحث و اینا میکنن، یه خورده یه دنده هم لجبازن. در مورد این خانوم میگن زیاد سازگار نیست، از نظر مشکلی که خانواده من باش دارن میگن اگه تو با ایشون ازدواج بکنی بعدا باید حتما مطابق میل ایشون رفتار بکنی، وگرنه مثلا باید خوب نخواهد بود. یعنی از اون خانمهاییه که میخواد انان زندگی رو دست بشه.
شما من بگید شما چند خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید شما؟
من دوتا خواهر دارم، من اولی هم، خواهر بزرگم یه سال کوچیکتره، دومی 12.
ایشون چی؟
ایشون 7 بچه هم، بچه آخره، 4 تا خواهر هم، 3 تا برادر که فاصلش با بچه قبلی تقریبا 4 سال 5 ساله فکر کنم.
خب به هر حال، حالا شما ببینید عزیز، اگر شما نتونید 6 ماهی با هم باشید و با هم گفتگو کنید، شناختی از هم با این دخالت پدر و خانواده پیدا نمی کنید. و اگر پدر و یا این دختر خانم حرفشون این هست که باید این ماجرا هرچه زودتر تصمیمی در بارش گرفته بشه، حتما ازدواج به صلاح شما و ایشون حتما نیست. برای که این نگاه ازدواج نیست، این نگاه خرید و فروش یک کالای نشناخته است که بدون تردید در دنیا امروز بعدا متوجه میشید اشتباه، حتی 1% هم شازه جان.
دوستو پدر ایشون که همچین برداشتی داره، میگه شما متقاضین، من شرایطم اینجوریه. و بعد خانواده شون خودشون تو اون جلسه میگفتن که شما یه ماه رفتید اومدی، با 6 ماه هیچ فرق نمیکنه. اتفاقا از اول من بهشون گفته بودم که کارشناسا مثل شما میگن که 400-500 ساعت حداقل با هم وقت بذارین، از اول خیلی استقبال نمیکردن. البته ایشون گفته که اگه میخوان از دومادای ما اینا میتونین تحقیق کنین، ولی
تحقیق رو چه تحقیق به چه ارتباطی؟ شما تحقیق نمیخواید، شما ویژگی روانی یادم میخواید. اون آدم محقق فقط وقتی میتونه باشه که ایشون با یه روانشناس 300 ساعت کار کرده، اجازه بدن شما جزئیات روانی ایشون رو از اون روانشناس بپرسید، والا مثلا از همسایه یا همکلاسی یا همکار چی میتونه شما میتونید بپرسید اون مجموعه. حتی
ما دو تا مشاوره هم رفتیم، یکیشون تست MMPI از ایشون گرفت، از منم گرفت، گفتش با هم دیگه مثلا مشکلی ندارید و اینا. بعد ایشون گفته بود که شما از نظر عفت خوبی و آدم با گذشتی هستی، یه خورده کمرویی. یه دونه مشاور دیگه هم که رفته بودیم گفته بود ایشون به من گفت ایشون درونگراست نسبتا، بعد گفت از 8 تا معیار تست مکمل بودن شما 5 تا شد تقریبا با هم میخونید، از نظر میل جنسی ایشون از شما بیشتره، از نظر ارزیابی که ساپورتیو بودن و گذشت و ایثار هم ایشون بیشتره، از نظر یه معیاری هم داشتش که برای پافشاری و اصرار گفت و مال ایشون گفت خیلی زیاده، اگه چیزی رو بخواد یه دفعه در واقع
آخه اینا که با هم نمیخونه تست دومی چه جور تستی بود که اینقدر با یه جزئیاتی تمایلات جنسیشون که بیشتر از شماست نشون میده؟
من اسم تستش رو نمیدونم، ولی تستش از این سوالات مثلا من دیدم چون بر منم بود، مثلا گفته بود که اگه رابطه جنسی دردناک داشته باشین همسرتون بخواد حاضرید بهش تن بدید، نمیدونم از این چیزا توش بود، من نمیدونم چه تستی بود، ولی کلا این مشاوری که میگم یه سری کاراش با تستش الهی خوده بیشتر از نرماله، چون من قبلا این دفعه پیشش رفته بودم به من گفته بود تو زیادی برونگرایی و نمیدونم این سری آدم حسی هستی و قبل از این موضوع، یعنی حالا تستش به نظر من چیز قابل تعاملی بود، ولی در مورد ایشون من خودم احساس
میکنم
یه خشمی داره، یعنی
یه دفعه آدمی که آخه ببین عزیز، آدمی که خشمین و عصبانی ماجرای ایثار و گذشت و تحمل و فداکاریش از کجا در میاد؟
من فکر میکنم آید دکتر نگفتم، یعنی این کارشناسی نگفتم، ولی گفتم احساس میکنم یه دفعه ناراحت میشه مثلا، توی مدتی هم که من دیدم ایثار خیلی زیادی ازش نمیدم، حالا بازم زمان کم بوده، حالا خانواده اونا میگن که شما اگه میخواین جلو ببرید رابطه رو اینا رو مثلا یه بله برون بکنین دوباره زمان بذارید، ولی خب بله برون کردنم یه جورایی
ارتباط دیگه، ایشون چطور میخوان یه همچین برچسبی رو دخترشون بخوره؟ حالا یه سوال دارم، دختر این دختر خانم ظرف 5 سال گذشته یا 7-8 سال گذشته چه رابطه جدی داشته یا به کجا رسیده؟ بله برون و نمیدونم نامزدی از این چیزا داشته یا نه؟
گفته نداشته.
شما چطوری به این پدر این چه این سختگیر که در 30 سالگی به دخترش همچین تحکم میکنه در 22 و 4 و 26 چه میکرده و این دختر خانم ظرف 10 سال گذشته چه کرده؟ هیچی؟ با هیچ کس نبوده؟
یه نکته که داره اینه که دانشگاه شهرستان بوده و تو دانشگاه شهرستان، بعد منم میشه گفتم تو که پدر الان سختگیره چه جوری گذاشته بری دانشگاه شهرستان و اینا، گفت خب خواهرم اول یه سری پافشاری کرد و بعد پدرم راضی شد، ولی تو رابطه و اینا زیر بار نرفته، گفت من رابطه هیچ جدی با هیچ کس نداشتم، خواستگار داشتم ولی هیچ چیز اینجوری نداشتم.
نه خواستگار در چه حدی؟
گفتم مثلا در حدی که جلسه خواستگاری بیاد و من مثلا رد بشم.
این که مثل که خواستن مثل ایمونی که کسی آدم رو بخواد یا آدم یه ماشین نگاه کنه میگه خوش آمد، چه ارتباطی داره؟
یعنی مثلا اوته جدی نداشتم، پدرش هم داشت، پدرش هم من اتفاقا دیروز باشم صحبت کردم، ایشون هم میگفتش که نه نبوده. یه نکته جالبش این بوده که بعد از این جلسه که ما رفتیم منزلشون و خیلی با خطوط خانواده با هم تقریبا جربن فکر شد و اینا میگفتن چرا شما زودتر بله برون نمی کنید، یعنی مثلا خواستگاری رسمی نمی کنید و چرا میخواییم زمان بخرید، ایشون هم اومده سر کار من تحقیق کرده، بعدش الان به من گفته که سری مدارک شغلی و مدارک تحصیلی تو بده واسه حرفا، که خب به نظر من چه نمیاد، چون که شما اگه منو اوکی کردین چرا الان؟
حالا البته این بحثای چه معنی عزیز، ببینید شما که ازدواج نمیخواید بکنید، شما در این خرید و فروش پسر دختر میکنید، اسناد و مدارک هم ارائه کنید دیگه. نه من مثلا به فکر میکنم بازیست عزیز، یعنی این اسمش رابطه نیست، اون دختر خانم نه آزادی داره، بچه آخر یه خونه است، یه دوگانگی رو داره، بنابراین پدر مادرش هم حرفش این است که بذار از این طریق بریم، یه دختری از 18 سالگی میخواستن شوهرش برن، 12 سال گذشته و با هیچ کس نبوده، هیچ سابقه ای هم نداره، برای برخوردهای به نظر من اگر چنینه که نخواهد بود برخوردهای غلط پدر مادر و تبعیت ایشون. حالا روی خط باشید بذارید ببینم سوالتون از بچه شنگر ارجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. Experience honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
به رادیو همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سوال از من چی عزیز؟
آی دکتر، من الان توی این مدتی که با ایشون در رابطه بودم در واقع یه سری چیزا رو در موردشون احساس میکنم میدونم، یه سری چیزا رو احساس میکنم نمیدونم و برام سواله. پیش مشاورم رفتم، مشاورا نظرشون بیشتر مثبت بوده در همون تایم کمی که گذاشتم با این تستا. یکی اینکه این تستا چقدر قابل ابتکار.
آخه من نمیدونم اصلا چه تا تستی نصب کنید. آخه من برن MMPI رو میدونم، ولی MMPI کامپتیبیلیتی به شما نشون نمیده. MMPI باید دقیقاً بزن اختلال شخصیتی ها چیه. اختلال شخصیتی هم 10 تا اختلال شخصیتی همراه با افسردگی، استراب، دو قطبی بودن، شکاک بودن. آخه اینا رو باید به شما بگه. شما که میگن من چیزی نمیبینم، مثلا تعجب میکنم.
نه اونایی که گفتن نداره. یک تست ایکیو دادیم، یکم تست مکمل بودن ازدواج. غیر از اون MMPI.
آخه داستان این است که من مکمل بودم نمیدونم من در آورده کیه، برای که اون نتیجه گیری ها خیلی عجیب و غریب بود. یعنی با تست اینجوری شما نمیتونید بفهمید که تمایلات جنسی یک زن بیشتر از مرده. مثلا اینو چی میگه؟ یعنی من کمی نه ببینید عزیز، صبر کنید. اصلا تستا کمکتون نمیکنه. نه اینکه تستا سمپل کمکی است مشهور برای اینکه همه اطلاعات رو به شما بدن. حرف من این است که شما الان قدم پیش گذاشتنتون برای ازدواج آسیب زدن به ایشون و خودتونه. تأمل مطمئنم. با این حرفایی که شما دارید میزنید. برام حرف عبارت از این است که دختر من از تو خوشم میاد، تو از من خوشت میاد، بیا پنهانی هم دیگه رو ببینیم. چی میشه؟
میگه من قبول نمی کنم. میگه من از اول تا حالا مطابق مخالف میل خانوادم کاری نکردم.
بسیار.
از اونورم خیلی همش میخواد وقتش از دست بره. من بهش میگم تو مثلا کیت داری منتظری که اون کیتات نپره. حالا تو اگه منو دوست داری چهار ماه دیگه هم یه بار که دعوامون شد من گفتم اگه تو منو دوست داری چهار ماه بخواد به پای من بشینی همین جوری باید بمونی. گفت مگه ما دوستیم؟ گفتم خب چه ربطی داره ما که تریپ ازدواج بودیم از اول که خیلی منطقی تری که بخوای بمونی تا کسی که اصلا معلوم نیست رابطش چیه. ولی ایشون تو این مدت من واقعا نمیدونم چی جوریه در مورد دوست داشتنش و اینا، ولی احساس میکنم دوست داره درگیرم هست، ولی شاید ای بسا ازدواج کردن براش مهمتر باشه. در مورد خود رابطه با خانواده‌اش هم به من گفته که بعد از ازدواج من نمیخوام هفته یه جلسه بیشتر رفت آمد کنم با خانواده خودم و خودت. یعنی احساس میکنم با خانواده خودش هم اونقدر خوب نیست. در مورد پدرش هم ظاهرا خوب آدم کنترلگری هست، ولی حالا من نمیدونم چقدر ایشون خودش این چیزایی که خودش نظر خودشه به پدرش تحمیل میکنه، ولی خانواده‌اش هم تو جلسه که صحبت کردیم نظر خواهرش و اینا
من میخوام یه لباس برای تو بخرم. تو داری سخنرانی میکنی که کسی که این ساختمون رو درست کرده معماریست که میشناسش، معمار خوبیه، بعد اینا جنساشون از اروپا میارن، بعدم قیمتاشون خوبه، ولی البته حرفی که میذارن میگن پارچه‌هاشون خوب نیست. عزیز این معلوم نمیشه که لباس به تن تو میخوره یا نه. شما دوتا باید 200-300 ساعت با هم حرف بزنید راحت و آسوده ببینید چه خبره. اگر ماجرای خواستگاری و نمیتونم و من به فرمان پدر مادرم هستن، حتما بدونید که شما میخواید چشم بسته ازدواج کنید، میخواید بکنید بکنید. بزرگترین اشتباه رو ایشون داره میکنه، چون از نظر من حتی 5% هم احتمال که شما تو این زندگی بمونید نیست. با این شناخت همکنونی که دارید شاید به درد هم بخورید، شاید به هم بخورید، ولی نه با این نگاه. اون حرفی هم که داره به شما میزنه برخلاف تصور شما اصلا این نیست. اصلا این نیست که ما خانواده من رو هفته یه روز میبینیم، اینه که خانواده تو باید برن کنار. ایشون داره برای خطونشون اون موقع رو میکشه. اگه نمیدونی بدون. این حرف خنده داره. یه دختری تا این حد وابسته که به فرمان پدر همه کار رو میکنه در سن 30 سالگی بعد از ازدواج ما هفته یک بار خانواده تو و خانواده خودم رو میبینیم. شما شوخی دارید با من؟ اصلا خنده داره عزیز. شما کاملا اینا یه چیزای قلابیه، نمیگم دروغیه، قلابی و تقلبیه. علت همین است که اون دختر اونجا گیره. اصلا این کس بهش ازدواج نشون که آشنایی نشده. اینجوری زن و مرد است که میخوان برن همدیگه رو بخرن. خب برید بخرن. اگه ازدواج میخوای اونگونه بکنی که تو زن داشته باشی به نظر خوب میاد، اونم شوهر داشته باشه به نظر خوب میاد، خب مبارکتون باشه. ولی اگه فکر کنید دو تا آدمی هستید که در هم گره میخوری، تو با هم هستی، تو شب که ساعت 5 و 6 شب شد رفتید خونه تا ساعت 10 و 11 5 ساعت حرف برای گفتن و شنیدن و خوب بودن و خوش بودن دارید، حتما اشتباه میکنید. این معلوم نیست، نمیگم نیست، این الان با این وضع معلوم نیست. یعنی شما یه مرتبه باز پاشید همون کاری رو کرد، یک الاغ رو بستید به اتومبیلتون این ور اون ور میبرید، هر وقت لازم شد میشید سنتی. اون دختر خانم اون حرفایی که میزنه حرفای شعارگونه است. 30 سالش هم هست عزیزی، همچین خانواده بچه رو تو 30 سال نگه دارن. اون 6 تای دیگه ازدواج کردن یا نه؟
5 تاشون ازدواج کردن، یه بچه اولشون دامادشون رفته خارج مونده، یه پسرشون هم یه برادرشون هم خارجه، بعضیشون متأهلن. اون یکی هم متأهله، در واقع جدا نشدن ولی همسرشون رفته خارج.
رفته خارج یعنی
4 ساله رفته، گفتن که خارج رفتن علاقمند بوده، رفته خارج از کشور تا کار خانومش و اینا هم درست کنه که ظاهرا نشده. حالا اینو فکر کنم صادقانه نگفته، ولی گفت 4 ساله که شوهرش رفته. گفتم میگه 4 ساله رفته یعنی متارکه کردن دیگه. بچه اولشون. آقای دکتر ولی تو اون جلسه که ما رفتیم خواهرای ایشون هم داشتن میگفتن یک ماه آشنایی با دو ماه با شش ماه هیچ فرق نمیکنه. خب یعنی چی فرق نمیکنه؟ خب فرق میکنه. گفتن تازه بیدی سخت نرید نمیتونید هم دیگر رو بشناسید.
به هر حال هدف این است که یا بیا شو ازدواج کن یا برو دیگه. شما
بله
شما هم انتخاب بکنید. کسی رو که نمیشناسید بخواید ازدواج کنید بکنید. وقت درباره مهریه به شما چی گفته؟
در مورد مهریه آقای دکتر من باهاشون خیلی صحبت کردم، استدلال کردم که مثلا من مهریه
کاری به استدلال ندارم. چی خواستم؟ چی خواستم؟
گفت از عددی که من میخواستم بیشتر میخواستن. آخرش گفتم با بروش فکر کن اون عددی که من میتونم بدم و بهت میگم و اونی که قانونی ها رو میدم برو فکر کن من بگو. بعدم به من چیزی نگفت. گفتم چی شد؟ گفتش که من به پدرم گفتم به پدرتم نگو. بعدم گفت من به پدرم گفتم، پدرم گفته خودم باش صحبت میکنم. گفتم آخه یعنی چی؟ من گفتم اینو بیا با خودم صحبت کنی. گفت نه من پدرم در این مورد دخالت میکنه. حالا الان من تازگی گفتن که میخوام شرط نمیدونم چیز بذاریم که تو هم میخواستی بری خارج ما اجازه در واقع اجازه خانمتو بخواه. یعنی نگران اینن که ممکنه منم بخوام برم خارج.
خب به هر حال تو بالاخره یه چادرم پیدا کنی بعد نیست سرت کنی بعضی اوقات. تو خدا اقدر خوبه آدم راحت بتونه این ورون ور بره. مرد اگر خواست اگر تونستید با هم حرف بزنید بزنید، اگر نه فراموش کن. به هر حال خودی ازدواج این به صلاح اون خانم نیست، اون دختر خانم نمیدونه داره چی کار میکنه، داره خودشو آتیش میزنه با اون پدر اون شرایط و جایگاهی که داره.
آی دکتر ببخشید من اینو نمیتونم هنوز بفهمم که واقعا اینا ذهنشون یه چیز در واقع قدیمی و مثلا سنتیه که خب تا حدی هست و یا اینکه واقعا مثلا با من دارن بازی میکنن.
نه بازی نمیکنن، بازی نمیکنن، میخوان دختر شوهر بدن. اگر تو در ایران اینو نمیفهمی معلوم حالت خوب نیست.
خب دختر رو خواهد شوهر بدن الان، یعنی نمیتونه اصلا که مثلا من
چنان خوبم بدن. نه نه به هر حال این آدم ها اینجوری به موضوع نگاه میکنن. به هر حال قسمت چی باشه و خدا چی بخواد تو
به هر حال درست گفتم بقیهش با خدا، گفتم بقیهش با توکل به خدا ایدا باشه.
خب همه که توکل کردن کارشون خراب شده. به هر حال تو حرفت این است، میل تو عزیز به نظر من اون دختر من دلم میخواد بدیم. من اصلا دلم برای تو نمیسوزه، تو گردن کلفتر از این هستی، برای خودت دنیای خودتو داری. من دلم برای اون دختر خانم میسوزه که با اگر با تو ازدواج کنه با این شناختی که همکنون دارید به احتمال زیاد به هم میریزید. اون وقت هست که اون دختر از پا در میاد و اونم شکن میشه.
من سر کارشون رفتم تحقیق کردم، رئیسشون گفتن که ایشون 5 سال اینجاست و من میدونم خیلی دختر با چارچوبی و پدر مادرش هم سنتی هم و حرف پدرشو خیلی گوش میده و اهل مثلا پسربازی و اینا نیستش و در واقع گفتشم که زود رنج هم هست که خب اینم واقعا هستش. من الان از یه طرف نگران اینم که به خاطر اینکه حالا خانوادش دارم فشار میارن از دستش بدم یه کیس خوب باشه، از اون طرف هم اگه بخوام ازدواج کنم خب دارم ریسک میکنم. یه آپشن دیگه هم اینه که مثلا قبول بکنم که بعد برون بکنیم، یعنی که یه جلسه دیگه خانوادهشون بیام یه چیزو جلسه بیشتر ببینیم که چی جوری هستیم. یعنی این ریسک کم میشه فکر کنم همچین کاری بکنیم.
هیچ ریسک کم نمیشه، شما خودتون دارید میذارید توی چارچوبی که بعدن ناچار در یه مسیری باید برید. عزیز شما اگر با این دختر خانم یه 100 ساعت 200 ساعت حرف زدید و با هم بودید میدونید به هم میخورید یا نه، راه دیگری نداره. با این فاصله
که حرف زدین که الان تقریبا 2 ماه و نیم هستش.
خیلی خوب، اگه هم دیگر رو میخواید ایشون جلو پدرش هم سر یه چیزایی بیسته میسته؟ نه نه عزیز خود تو میخوای تو میخوای ازدواج کنی بکن، به من مربوط نیست. ولی تو من بگی نظر چی؟ میگم حتما این رابطه در این حد که شما میشناسید خیلی خیلی کارش خرابه.
خب بسید سادم اینه که اگر که من این انتظاری که داشته باشم که جلو پدرش وایسه و این یه معیاری باشه به اینکه برای اینکه
اصلا مثلا جلو پدرش ایستادن عزیز من جلو پدرش ایستادن نیست، ایشون قرار است که استقلال و آزادی خودشو داشته باشه. میخواد ازدواج امروز رو بکنه بلان که بابا مینو خواسته بابامونو گفته بعدم بعد از بله برونم فرق نمیکنه. من نمیدونم اونا چرا بخوان دخترشون برچسب بخوره، اونا نمیفهمم. فقط شاید نگران شدن که داره دیر میشه.
نگران که شدن الان هم راضی شدن که مثلا قبلا میگفتن فاصله بله بیرون تا عقب مثلا یه هفته دو هفته تا یه ماه باشه، الان راضی شدن که ما بله بیرون میکنیم بعدش مثلا دو ماه و نیم حالا دو سه ماه بعدش عقب بکنیم، ولی در واقع اگه بله بیرون بکنیم اون زمانه رو داریم که شاید اون شیش ماه برسه، یعنی تقریبا شیش ماه میشه.
تو هایی میخوایی من راضی کنی، من راضی هم عزیز، به من مربوط نیست. تو تصمیم تو گرفتی عزیز؟ تو
تصمیم
نه چرا دقیقاً تصمیم گیری که این چه استدلالیه؟ فاصله این که میگم بله برون کنیم بعد عقب باشه یه هفته دو هفته چه فرقی میکنه اصلا؟ من شما اصلا جز این که برسید به این که بله برون عقب چجوری بگیرید، کی بیاد کیا نیان، کجا باشه، چجوری باشه، چه ساعتی باشه، که بیشتر از این شما حرف نمیتونید بزنید عزیز. شما دو تا شناختی از هم نداره، شما حرفایی که من راجع به ایشو میزنید اینا حرف نیست. بعدم اگر معتقدید 100 سال 200 سال با هم حرف زدید که اصلا من قبول ندارم، بلکه شما اونقدر نمیدونید، شما راجع به چیزای دیگه صحبت کردید، علاوه با 100 سال 200 سال مشکلی ماننده شما حل نمیشه عزیز. در این باره به دختر خانم اصرار کنید، اگر تو فکر میکنی من و تو به هم میخوریم به دردم میخوریم، بیشتر با هم صحبت کنیم همدیگر رو ببینیم. ایشون گفت من بدون اجازه پدر و مادرم هیچ جا نمیام و هیچ جا نمیرم و اونا حتما باید بدونن، حرفش این است که یا بیا ازدواج کنیم یا هیچی. و ایشون
داره
یا ایشون اشتباه
میکنه.
خانواده شما هم که با این کار موافق نیستن؟ نه
نه، میگن که زمان کافی نداشتیم در اینکه.
نه شما شناخت
من
شناختی از هم ندارید عزیز، خانواده هم با هم متفاوتید، از حالا متاسفانه تخم دشمنی و جنگ کاشته شده، کار دستتون میده.
تو سر بیرون رفتن و مثلا رستوران رفتن و پارک رفتن و اینا به نظر شما حالا همین برای شناخت کافیه؟
بدون تردید کافی نیست ولی لازم کافی نیست ولی لازم، ولی مهمش اینه که با هم حرف بزنید بابا. چون آخه شما از ایشون بخواید بیاید روی خط با من صحبت کنید، دوتایی بیاید روی خط، من همون تو همون یکی دو تا تیکه میفهمم من با کی طرفم عزیز. چیز عجیب و غریبی نیست. برای همه بین چی کار میکنید؟ موضوع خود با خوشحال شما باشه. مرسی عزیز، خدا نگهد. شنگ و رجمه هم بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا از شما دعوت می نماید تا روز شنبه همین هفته افتر پارتی کنسرت بنیامین را در این رستوران برگزار کنید. شامی مطبوع در محیطی دلانگیز، رقص و پایکوبی با موزیک زنده تا پاسی از شب. رستوران دریای ساوت کوست پلازا قبل و بعد از کنسرت آماده پذیرایی از شماست. تلفن رزرو 714-557-6600 714-557-6600.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم بفرمایید.
من 33 سالم هست، از ایران زنگ میزنم. یه رابطه 7 ساله داشتم که البته ایشون هم الان اینجا هستم، هر وقت خواستیم میتونیم باشون صحبت کنیم. این یک سال آخر یه مشکل خیلی بزرگی برامون به وجود اومده که من یه حالت گمگیشم و نمیتونم تصمیم بگیرم.
ایشون چند سالشونه؟ ایشون چند سال؟
ایشون 36 سالشونه.
خب شما چرا 7 سال با هم رابطه ای داری؟ اول اینو من بگید چرا اینقدر طول کشیده؟
حقیقتش اینه که شاید خب مشکل از هر دو تامون بوده که نمیتونستیم تصمیم درست بگیریم. اولاش ایشون میگفتن که من مثلا تا برم تا درسم تموم بشه و برم مثلا سر کار و درآمدی داشته باشم، که البته من میدونم که این درست نیست چون من خیلی سالهاست دارم برنامه شما رو گوش میکنم، ولی به هر حال این حالت به وجود اومد و ما ازدواج نکردیم.
اوکی عزیزم، دو سوال دیگه بهت بگم. یکی این که هر دو چی خوندید عزیز؟
من دندون پزشک هستم، ایشون استاد دانشگاه هست.
تو چه رشته‌ای؟
عمران.
اوکی. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید و چند تا میسید و ایشون؟
من بچه اولم، یه خواهر دارم 4 سال از من کوچیک‌تره. ایشون بچه آخرن، یه خواهر دارن که ازشون فکر کنم 5 سال بزرگتره.
پس بچه دومن ایشونم.
آخرن، من اولم.
نه متوجه ولی
دومن من اولم.
نه متوجه هستم. بسیار خب، چه خبر از ظرف یک سال گذشته؟ چی پیدا شده عزیز؟
ما حدوداً توی حالا این 7 سال اینجوری بوده که از روز اول من یه مقداری حالا خودم احساس میکنم شاید یه آدم حساسی هم، شاید بعضی موقع شکاکم. خب و مثلا به ایشون گیر میدادم که تو رابطت با شاگردات چجوریه و ناراضی بودم از صمیمیتی که ایشون با شاگردای دخترش داشت. و همیشه دوست داشتم مثلا خبر داشته باشم که دقیقاً مثلا چه ایمیلایی با هم میزنن، با هم چت میکنن، چیا به هم میگن. و ایشون از اول یه حالت گاردی داشت که خیلی بدش میومد و این کار منو فضولی میدونست توی کاراش. این یک سال آخر رابطه ایشون با یه دختر 17-18 ساله بود که ایشون رو البته باز از بچگی میشناخت. من ناراحت بودم از اینکه ایشون یه حالت حامی برای این دختر بود، مثلا نقش پدر این دختر یه جوری داشت براش بازی میکرد. بعد و من از دست بهش تذکر میدادم و حتی هر چقدر ازش خواهش میکردم که این رابطه رو از بین ببر، این ایشون میگفتش که من علاقه دارم به این دختر، نه از نوع علاقه که به جنس مخالف دارم، احساس میکنم مثلا با مثل همون حس برادر بزرگتر پدر به ایشون دارم. و به هر حال موافقت نمی کرد با این ایرادی که من ازشون می گرفتم.
بذار من یه سوال بکنم، آیا اون دختر رابطه و گفتگو با ایشون رو به پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش میگفت یا اون پنهان؟
بله، تمام اعضای خانوادهشون اصلا راضی بودن از این موضوع چون اینها رابطه خانوادگی با هم داشتن. البته دوستان دیگه منم که این رابطه رو میدیدن براشون عجیب بود، ولی همه میگفتن چون ما این پسر رو میشناسیم مشکلی نیست.
یعنی چی چرا مشکل نیست؟
میگفتن که خب ما میدونیم که ایشون نظر خاصی که بینشون نیست، ولی خب مثل دو تا دوست خیلی صمیمی.
چرا خب ایشون رو میشناختن قبول، چرا دختر به ایشون نظر نداشته باشه؟
من قبول دارم که دختر بچه ها مثلا خودم خب حالا یادم یاد شد وقتی نوجوان هستیم خیلی زود به مثلا پسرهایی که بزرگتر از ما هستن یا حامی ما هستن شاید زود وابسته میشیم، ولی از طرفی هم اینجوری بگم که ایشون مثلا اون دختر میومد در مورد رابطه خودش با پسرهای دیگه برای ایشون حرف میزد و میگم مثلا شاید یه برادر بزرگتر ازش راهنمایی هم میگه.
آخه چه راهنمایی ایشون میتونن بکنن؟ یه دختر 17 ساله بیاد پلوی آدمی بگه من با یه پسر 17 ساله یا 19 ساله رفتم بیرون، بعدن با چه مشکلی روبرو بود که ایشون باید مسئله شو حل میکرد؟ اگرم رابطه جدی بود
من میتونم بعدن بدم که از خودشون بپرسن، چون من خودم مثل شما مخالفم ولی ایشون موافق هستن.
خب
بعد خلاصه سر این موضوع ما با هم خیلی دعوا کردیم. بعد من خیلی توی مدت حساس شده بودم، میگم سر حتی هر ایمیلی، هر رابطه‌ای با هر دختری که داشت من بهش دیگه گیر میدادم، یعنی یاد تبدیل شدم به یه آدم حساس مثلا کنترلگر. و این رابطه ما رو خراب کرد جوری که ایشون یه روز دیگه انقدر از دست گیرای من عصبانی شد که موبایلش رو کلا خاموش کرد و گفت من اصلا دیگه تو خونه میشینم هیچ جا نمیرم. و واقعا مدت ماها این کارو کرد و این باعث شد که ایشون افسردگی شدید بگیره، در حدی که حتی میل جنسیشو کلا از دست داد و افسردگی گرفت. حالا ما خیلی دکتر هم رفتیم، تشخیصشون افسردگی بود، یه مقدارم بهشون دارو دادن خوردن که به صورت منقطع این داروها رو خوردن.
نه من نفهمیدم آخه شما یک علت و معلولی رو مطرح میکنی که من نمیبینم. شما به یک کسی میگید با این آدم ها یا اون آدم ها چرا صحبت میکنی یا چرا اینجوری صحبت کنی؟ برای چه آدم بیفته تو دیپریشن و افسردگی عزیز؟
من حالا توجیهی که حالا من تو این یک سال خودم رو کردم این بود که از اینکه من احساس میکرد من بهش شاید زور گفتم و من مجبورش کردم به انجام کاری که دوست نداره و انقدر بهش گیر دادم اعصابش خورد کردم، برای اینکه از شر گیرای من راحت بشه نشست توی خونه گفت من اصلا هیچ کاری نمیکنم، موبایلم هم خاموش میکنم، با هیچ کس ارتباط ندارم دیگه، که تو نتونی به هیچ چیزی به من گیر بدی. و شاید این فشاری که به خودش آورد باعث شد افسرده بشه، شاید، من نمیدونم این چجوری بوده.
نه من اصلا توضیح مسئله این نیست عزیز. حالا شما وارد اون بحث نشید، این دوتا به هم مرتبطن. بنابراین حرف شما این است که ظرف یک سال گذشته ایشون حالش بد شد و رفت تو افسردگی و به خاطر افسردگی دارو مصرف کردن؟
یه مدتی دارو مصرف کردن و ایشون واقعا توی این یک سال با هیچ کدام از دوستاش حتی یه رستوران هم نرفته.
نه یعنی هیچ جا نمیره. داستان این که با هیچ کس نشست خونه مقصودتون چیه؟ یعنی دانشگاه هم نمیرفت، درس هم نمیداد؟
چرا دانشگاه میرفت، درس هم میداد. خب. ولی خودش میگفت دیگه اون لذت رو نمیبرم از درسی که میدم، اون شور و شوق رو ندارم، همه دانشجوها میگن تو چرا اینترم انقدر عصبی هستی، و بقیه هم متوجه بودن تو محیط دانشگاه که ایشون حالش خوب نیست.
خب بعدش اگر داستان چون برای من ایشون الان سوالن که اصلا موضوع چیه.
بله حالا خلاصه الان سر این یک سال به هر حال ایشون هنوز به من حرفی که میزن اینه که یه حجابی احساس میکنم نسبت به تو دارم و اون حس امنیت و اون حس علاقه و توجهی که شما میخوای و من نمیتونم به شما بدم. از طرفی هم خیلی برای من عجیبه که ما ساعتهای وقتایی که در این زمین ها حرف نمیزنیم انگار خودمونو میزنیم به خریت، خیلی با هم خوبیم، هیچ مشکلی با هم، خیلی با هم میگیم میخند، یعنی من صمیمیترین دوستم الان ایشون، یعنی هر چیزی که تو ذهن من حتی در مورد چه میدونم کارم، خواهرم، دوستام میگذره رو به ایشون میگم. یه حالت گمگیجی دارم، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. خب از طرفی من میفهمم که خب ایشون نمیتونه پس همسر من باشه، از یه طرفم چون مغزم نمیتونه بفهمه که این یک سال چه اتفاقی افتاد نمیتونم محکم تصمیم بگیرم که چی کار باید کنم.
بذار من با ایشون صحبت کنم.
بله من گوشی رو میدم به ایشون.
اوکی
خدافظ
عزیز.
الو
سلام.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
مرسی. چه خبر از شما؟ گزارش و حرف ایشون رو شنیدید؟ من همجوری معطل موندم که موضوع چی، یعنی شما چگونه این موضوع رو میبینید و اصولا چرا حالت افسردگی، اگر افسردگی هست، پیدا کردید؟
والا حالا من توضیح بدم. گفت که یه سری به هم مثلا گیر میداد، حتی من دوستم همسرش میخواست خونهشون رنگ بزنه، خود دوستم ایران نبود. یه روز مثلا رفتم خونهشون کمکش بکنم، سر این بیهویی خیلی عصبانی شد و یه سری گیرات. بعد از یه مدت من همین طوری که گفت تصمیم گرفتم اصلا به اصطلاح خونه نشین بشم و تو اتاقم بمونم. حتی دو سه هفته اولی هم که تو اتاقم موندم اونقدر حالم بد نبود، ولی بعد از یه دو سه هفته خیلی، یعنی الان که فکرش میکنم اصلا کلن انگاری از همه اطرافم بریدم، خیلی بی‌حوصله بودم، یعنی هر روز میگفتم کاش که مثلا فردا که میخوام، یعنی پا نشم مثلا امشب که میخوابم دیگه اصلا پا نشم فردا صبح، یوری بود که هیچ جا حوصله‌ام نمیشد برم تو کوچه‌مون تو محوطه‌مون که من همیشه تو این 30 چند سال همیشه اونجا بازی می‌کردیم و با بچه‌ها می‌گفتیم و می‌خندیدیم، اصلاً اصلاً می‌ترسیدم بخوام راه برم، یعنی حتی هنوزم که هنوزه مغازه‌های نزدیک خونه‌مون رو که بخوام برم خرید اینا نمی‌تونم، یعنی احساس حالا خیلی بهتر شده ولی قبلاً خیلی وحشتناک می‌ترسیدم و تپش قلب می‌گرفتم، الان خیلی بهتر شده ولی هنوزم نمی‌رم. حالا من نمی‌دونم واقعاً
داستان اون قبلا بذار من بپرسم داستان اون دختر خانم 17 ساله چی؟
بله این مثلا میگم حدودا شاید 10 11 سالش که بود، چون ما خانواده خیلی با هم دوست بودیم، این خب خیلی با هم در تماس بودیم از لحاظ جمعی، خیلی مشکلاتش رو میومد به من میگفت، عملا من یه نقش بزرگتر براش داشتم که خیلی چیزا رو به من میگفت، میگفت امروز این کارو کردم، امروز اون کارو کردم، به نظرت خوبه این کارو بکنم؟ نمیدونم، حتی با یه پسری دوست شده بود به هم مثلا میگفت، حالا گرچه خب من نباید به خانوادهش میگفتم چون اونا خب تعصبی بودن و اینا، یه سری همچین چیزایی رو با هم اطلاعاتی رو رد و بدل میکردیم و الی آخر، بعضی موقع من حتی میبردمش مدرسه یا مثلا با دوستاش میخواست بره شهر بازی من میبردمش و از این حرفا.
در چه سنی؟ در چه سنی شما میبردیدش؟
مدرسه رو اگه اشتباه نکنم فکر میکنم اون موقع مثلا 15 یا 16 سال،
یعنی شما یه دختر،
نه اینکه مثلا من مثلا نه هر روز ببرمش، یه مشکلی برای فکر میکنم الانم دقیق یادم نمیاد، برای سرویس پیش اومد، سرویس مدرسه‌اش من حدود شاید چندین جلسه مثلا شد که بردمش و آوردمش.
چرا پدر و مادرش اگر دخترشون مسئله و مشکل داشت نمیخواستن حل کنن؟ شما مثلا فرض کنید ایشون 15 سالشه، شما مثلا فرض کنید شما 34 سالتونه، برای چی باید بدید کمک ایشون؟
اون حالا چرا پدر مادر اون این کارو نمی‌کردن نمی‌دونم، ولی خب به خاطر اینی که هم من از این کمک به این شخص لذت می‌بردم، هم اون با من راحت بود، عملاً به این سمت و سو کشیده شد که من این کارا رو می‌کردم.
خب وقتی که شما دوستتون از این کار خوشحال نیست، درست مثل اینکه پدر و مادر او راضی نباشند یا خودش نخواد، خب باید میکشید کنار، چرا ادامه دارید با وجود مخالفت دوستتون؟
الان هیچ جوابی ندارم بگم.
اوکی. نه متوجهم. حالا به من بگید تو زمینه افسردگی، استراب، انگزایتی اتک، پانیک اتک در خانواده پدری و مادری شما چی بوده؟
فکر نمی کنم پانیک انگزایتی و اینا داشتن. حالا من چون گفتیم پانیک انگزایتی یه چیزی رو بگم، من خودم حدود 22 سالم که بود، حالا اینم قبلش بگم، من تو جوانی خیلی خیلی ورزش میکردم، یعنی از لحاظ ورزشی خیلی حرفه‌ای، شاید بودی 10 ساعتم ورزش میکردم، طوری که دکتر که رفتم ضربان قلبمو گرفت، اول ترسید، بعد که فهمید من زیادی ورزش میکنم خیالش راحت شد. حدود 22 سالم که بود یه مشکلی برام پیش می اومد که یهویی همه انرژیم از دست می رفت و به اصطلاح قش می کردم، ولی هوشیار بودم، کامل عشق از چشمام می اومد و یه مقداری رعش مانند می گرفتم، بعد از یه 10 دقیقه رفت می شد. خیلی دکتر رفتم، هیچ جوابی بهم ندادن، تا اینکه یک متخصص مغز فکر می کنم بود، رفتم نوار مغز اینام گرفت، اون نظرش این بود که این پنیک انگزایتی هست، که من اون موقع بهش گفتم من کلا استراب ندارم و الانم بیشانسم رو گرفتم، ولی مثلا به هم بگم تو اخراجی نیستی، کلا آدم خیلی ریلکسی بودم و پنیک انگزایتی به نظرم نباید باشه. به هر حال ایشون تشخیصش این بود، دعوا و درمانم نشد، تا اینکه من خودم یواش یواش میام، حتی از پله اگه میرفتم بالا چیز میکردم، خالی میکردم از لحاظ انرژی، تا اینکه یواش یواش شروع کردم قدم زدن، یه مقداری تندش کردم، هی دیدم داره حالم بد میشه، به زور فشار آوردم به بدنم، بعد از یه ماه دیگه تقریبا خوب شد. دیگه من اینو نداشتم تا همین شاید سر دعواهایی که با هم میکردیم، با همین خانمی که الان با شما با دوستم صحبت کرد، دوباره سراغم میومد این پنیکه.
بله. حالا واقعا شما تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل روانی یا فیزیکی جدی داشته نداشتی؟ یعنی چرا من ازتون میخوام بذار پیام‌ها رو ما میشنم یه کمی نگاه کنید به افسردگی، استراب، وسواس، انگزایتی اتک، پانیک اتک یا چیزای پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله مادر، دخترعموی پدر، تو اون چیزا بذار یه نگاهی بکنید پیام‌ها رو بشین برگردیم ما صحبت کنیم. چنگالشمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50 ایرانیان بیژن کهنزاد.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و اولده.
اواکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همیت کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51-11 310-441-51-11.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-570-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، گفتگون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
علیکم. خب چی فکر کردی درباره فامیل خانواده عزیز؟
نگاه کنید، من یک از دختر عمم یه مشکلی الان پیدا کرده، شیزوفرنی، سری اسمش یادم نمیاد، اصلا فکر میکنه الان FBI دنبالشه. سه چهار تا از این قراقاتی ها کرده، مثلا با خواهرم یهو یواشکی قرار گذاشته بود یه کیفی رو میخواست بهش، از این خلبازی ها. اینو الان نزدیکترین کسی که دارم همین دخترم من هست که الان به ذهنم میرسه، ولی شنیدم که تو خانواده پدریم قدیما مثلا مثل نسل پدر بزرگ بابام اینا دیوانه داشتیم، یعنی مثلا یارو اون موقع خب بهش میگفتن مجنون، اینطوری داشتیم، ولی خب الان کسی که میدونم همین دخترم همه.
ببینید عزیز، بر اساس آنچه که دوستتون گفتن و شما میفرمایید، شما احتمالاً یه مشکل سیستم عصبی و مغزی رو دارید، یعنی بیش از اون باید یه آزمایشی بکنید، و بعدم نوع روابط شما سالم نیست عزیز. یعنی ببینید، ما یه دو تا چیز داریم، یکی بهش میگن اسکیزو افکتیو پرسونالیتی دیسوردر و یه اختلال، ببخشید، یه اختلال بسیار جدی است در یه سیستمی که یه مقدار نوع روابط رو نامرتب میکنه و بعدم واکنش های تند شما. یه آدمی به شما میگه، یعنی دوستتون به شما میگه من دلم نمیخواد با این دختر تو گفتگو داشت، خب تمومش کنید. چی میشه ای تمومش نکنید؟ حرفم به اون حتی میتونه به دختری 17 سالی باشه که دوست من خوشحال نیست که ما با هم گفتگویی داشته باشیم، اونم میگه باشه، مثلا ناراحت بشه، خب بشه. مردم خواهر و مادر و پدر و برادرشون رو وقتی که مسئله هست میذارن کنار. شما که اینجا نمیتونید بگید این عادیه. اگر همین دختر خانم با یه آقای 20 ساله 25 ساله حرف میزد که شما خوشحال نبودید، با یه آقای 50 ساله حرف زد که شما خوشحال نبودید، ایشون هم به شما میگه برای چی شما باید اینو جدی بگیرید که من باید این رابطه رو داشته باشم؟ چرا؟ برای اینکه وقتی کوچیک بوده درباره دوستاش به من میگفت یا مسئله ای داشت پلو من میومد، بیخود میومد، از اولش هم اشتباه بوده. برای که ببینید عزیز، شما نسبت به او نظر نداشتید، او به شما میتونسته کاملا نظر داشته باشه به صورت بسیار جدی. کی گفته یه دختر 17 ساله 16 ساله عاشق یه مرد 40 ساله یا 50 ساله نمیشه؟ کی گفته؟ بنابراین این رابطه را بعدش هم شما در مقابل درخواست ایشون که این روابط رو محدود کن یا آشکار کن و به من نشون بده. نمیخوام بگم ایشون شکاک نیستن، ای بسا دوست شما آدم شکاکی گرفتاریه، بله. اون رد نمی کنم، اما شما مشکوک عمل میکنید، یعنی شما هم بله. کاری که میکنید درستی، بعدم اون تصمیمی گرفتید من میشینم خونه با هیچ کس رابطه نخواهم داشت، ایمیلم هم قطع میکنم یا خاموش میکنم یا هرچی. میدونید اشکال کار من در این واکنش های تند و تیزه که با آدم مثل آدمی که مثلا یه هفته غذا نخوره بعد ده برابر غذا بخوره، یا یه آدمی اصلا راه نره بعد یه روز راه. شما خودتون چه توضیح برای این کنترل خودتون دارید که این گونه با موضوع برخورد میکنید؟
بله، من حالا بگم اون اسکیزو افکتیوی که گفتید، حالا یادم نمیاد، شاید دو سال پیش نام دوباره ما با شما تماس گرفتیم، همچین بیماری رو گفتیم دنبالش رو بگیرید، و بعد من رفتم و تشخیص ندادن، یعنی گفتن نه این اسکیزو افکتیو نیست این چیزی که داری. ولی خب اینو بگم، من حالا شاید خودم هم ذهنم همیشه منفی بوده نسبت به هر جایی که میرفتم برای درمان اینا، ولی عملا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم که من الان چم هست. حالا اینی که میگید خودت چه چیزی میگی، چون یه مقداری طول کشیدین، هی دعوا داشتیم سر این رابطه، بعد به افراد دیگه هم کشیده شد. مثلا میگم من میرفتم دانشکده، یه دانشجوی دختری بود که کارای مثلا میگم انتقالیشو به عنوان معاونت آموزشی اینا من باید پیگیری میکردم، و الی آخر یهویی شروع میکرد که حالا بود از قبل با هم فلان بوده، یه کار کاملا دانشجویی بود. یه سه شات از این اتفاقا افتاد. من از این لحاظ اگه از بیرون نگاه بکنم خب قبول دارم واکنش های تندی بوده، ولی خب موقعی که داخلمه بعض موقع دارم بحث خودش نیست. یه سه شات اتفاق افتاد، من کلا حالا نمیدونم چی بگم، قاطی مشکل دار، یعنی قبول دارم رفتار ناعاقل یعنی معقولانه نیست، ولی خب این انجام دادم. تو خونه که موندم بعدش خیلی کاتی شد، یعنی بعدش واقعا دیگه اصلا هیچی در این مثلا میترسیدم، یعنی از این میومدم تو کوچه کلا از همه حتی دوست صمیمیمو که همیشه با هم بودیم من میترسیدم.
اگر یه توضیح بدید، فرض کنید دوست صمیمیتون میترسیدید که چه اتفاقی بیفته؟
اصلا نمیدونم، من همینی که پامو میذاشتم تو کوچه، منظورم از در خونه میومدم تو کوچه، از اینی که مردم و اجتماع نه اینکه با من میخوان چی بگن، اصلا راجع به من چی میدونن، از دیدن افراد مضطرب میشدم، احساس بدی بهم دست میداد. اینی که بخوام برم پیش مغازه‌ای که یه جنسی بخرم، بستنی بخرم، نشناسمشونم، حالا نمیدونم چرا، ولی مضطرب و ترس، یعنی میترسیدم. هنوزم راحت نیستم بخوام برم خیلی جاها. میگم الانم همون بهتون گفت، الان قبلا من خیلی با بچه‌ها شب می‌رفتیم بیرون و شام بخوریم، ما الان تو یک سال اصلا میشه گفت اصلا نرفتم باهاشون اینجا، راحت نیستم برم تو اجتماعی هم چی چیزی. بعد یه چیزی هم که حالا اینو من خودم تشخیص ندادم، دوستم تشخیص داد، میگه به نظرم تو لذت‌ها رو بر خودت به اصطلاح حرام کردی. مثلا صبح اگه می‌خوای بری یه کار بانکی رو انجام بدی، به زور می‌ری انجام بدی، یه درس دادن چه قبلا خیلی لذت می‌بردم، الان دیگه کاملا برام عادت شده، یعنی چیز خط صافی لذت نمی‌برم. این کارا رو حاضری انجام بدی، ولی موقعی که به لذت میرسه یا به ارزش و نمی‌دونم تفریح و اینا، دیگه در همه این چیزا رو به خودت می‌بندی، همین حالتی.
نه ببینید عزیز، شما نه اشکال، حتما اشکال سیستم عصبی است یا متاسفانه مقدمه بروز یه مقدار به هم ریختگی مغزه، چه هست رو نمیدونم، یعنی هم یه نورولوژیست میخواید، متخصص مغز و اعصاب، هم یه روان پزشک سایکیاتریست، که اینا با همکاری هم اوضاع رو کاملا ارزیابی کنن. به نظر من در حد اکثر امارای عکس بر هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، مغزتون باید اتفاق بیفته، برای که یه خبری اونجا هست، یعنی بیوشیمی مغز شما به هم میریزه. بعدم با توجه به زمینه که در خانواده پدر بزرگ و اینا بوده و الان هم اشاره به احتمالاً گرفتاری عمه یا دخترم هر کس کردی، خب نه مسئله هست عزیز. و البته دوست شما هم حالش خوب نیست، متاسفم این حرف بدو میزنم، بسیار بسیار متاسف، هر دوی شما حالتون بده و علت گره خوردنتون و گیر کردنتون به هم همینه، و الا این طریقه ارتباط دو تا آدم در 7 سال با هم نیست. ایشون یه آدم وسواسی، شکاک و نگران، و شما هم یه جور دیگه قلاب شدید به هم عزیز، یعنی درست مثل حالت آدم هروئینی با هروئین دارید، یعنی یه نوع ادیکشنه، و به همجرد است که با هم در حالی که نمیتونید از هم جدا بشید، همدیگر هم رنج میدید و آزار میدید.
درست.
و به نظر من احتمال اسکیزوافکتیو بودن در شما خیلی خیلی زیاده، البته قابل معالجه است، ولی یه علائمی از برحال اختلالات دیگه هم نشون میده، ایشون هم همینطور، یعنی هر دو گرفتاری. شما خواهرتون 5 سال ازتون بزرگترن؟
بله 5 سال.
اون وقت شما از کودکی حادثه و اتفاق بدی از یه ضربه مغزی گرفته که جایی پرت شده باشید که نسبتاً سنگین بوده داشتی؟
بله این دست، اینم قبلا ازم پرسیدی، نه اتفاق اینطوری نیفتاده واقعا برام. حالا اینی که میگید، من مثلا واقعا 4-5 تا رفتم دکتر و روانپزشک و اینا، ولی حالا شاید خودم بی اعتمادم، شایدم اونا مثلا میگم با هم رفتیم، بعد به دوستم یه چیزی گفته، بعد گفته ها اینو بهش نگی ها، ولی انگاری داره به دروغ میگه. مثلا یه سری برخوردا میکنن آدم کلا پس زده میشه.
مثلا چی؟
یه روانپزشکی هم که رفتیم به هم سری همینو گفت، گفت مشکل تو اینه که با این دختر دوستی، اینو درست کن ول میشه، همه چی درست میشه. گفتم والا من الان قبول دارم خیلی مشکل داریم، ولی من ترسم، فکر نمیکنم تو خیابون به خاطر دوستمه، یعنی با دوستم هم نباشم الانم به اصطلاح از هم جدا بشیم، میترسم دوباره دوستم.
نه اون ماجرا ایشون نیستن، نه گره خوردن شما به دلیل اضافه به هر حال قلابی است دارید که دوتایی دارید، ولی نه بس. یکی علتش مشکل شما از نظر ذهنی و مغزی به خاطر وجود ایشون یا کارای ایشون نیست، فرقی نمی کنه، یعنی اون اتفاق همچنان می افتاد. به من بگی خود
کلامتون، من معذرت می خواهم، قبل از این که دعوای شدیدیمون بشه، درست سر بعضی چیزا دعوا می‌کردیم، ولی خب من خیلی خوب بودم، اونم در کل خوب بود. حالا درسته اون شکاک بود، منم خیلی وارونه، یعنی اصلا دوست نداشتم، حتی مثلا پسر که به من اس ام اس می‌زد، دوستام مثلا بپرسه چیه، یهویی من ناخودآگاه جدی میگیرم نمیگم، جفتمون خیلی متضاد همین، ولی قبلا به این افتضاحی نبود. تو این یک سالی که من اینقدر حالا نمیدونم اسمش چیه، این اتفاقا برام افتاد، الان این مشکلات پیش اومده. دوباره اینم بگم، حالا اینی که مثلا میگین برو معالج و اینا، من رفتم، یعنی نوار مغز گرفتم، خیلی از این کارا رو هم قبلا هم کردم، ولی خب
نه کافی نبوده،
نتیجه نمیرسه،
نه آخه تشخیصی، نه تشخیصا نبوده، یه جایی که کمی نمیدونم اون مرکز چند اندازه دانشش رو داشتن ابزار.
همین مشکل همینه.
شما اگر بتونید یه جایی یه وقتی از مراکز معتبر ارزیابی است، مثل کلینیک مثلا در امریکا، از اونجاها بتونید بگیرید که ارزیابی کامل کنید، چون باید این کارو بکنید عزیز.
بله.
به نظر من یه خبری هست.
مشکل میشه که من اگه بخوام برای خارج و اینا اقدام کنم، میره مثلا میگم برای یک سال دیگه ای دکتر، چون الان جفتمون ایران
نداریم کاری.
مثلا من بودم آمریکا، ولی خب بالاخره برای ما خیلی راحت نیست تندی بریم اون ور.
نه، من معتقدم شما نصب کنید. شما بگید هر چی در ایران میتونن هر نوع آزمایشی رو از شما بکنن، اون مجموعه آزمایش ها رو از طریق یک کسی که میشه هست بفرستید به اونا، اونا یه نگاهی بکنن. برخی از وقت اونا حرفشون اولا میتونن تشخیص بدن، دوم علی از طریق همون دکترتون میتونید، دوم این که ممکنه بگن این آزمایش های دیگر رو میخواییم که اونا بتونن انجام بدن، حتی ممکنه فرض کنید ایران نباشه ولی ترکیه باشه، میدونید، یا بتونید یه جای یه کشور دیگه ای برید که راحت هستید برید کار بکنید. و سوم این که ممکنه بگن نه، ما خود ما اینجا دستگاه ها رو و ابزار رو ما داریم و آزمایش ها رو ما میکنیم، پس باید یه قراری بذارید بیاد اینجا. اون موقع بر مبنای اون حتی شما میتونید یه ویزای موقت بگیرید، یه هفته بیاید تا برید. یعنی این کاری نیست بخوام با شما مدت ها کنم. تو یکی از این تعطیلات که میخوره شما میتونید یه همچکاری بکنید، یا سه روز چهار روز دوستان دیگه کار شما رو انجام بدن، بیاید تو برید با شنبه ای که مثلا این ورش ها جمعه ای که این ور اون ور هست. نه اون مسئله نیست، ولی موضوع جدی بگیرید. برای که شما الان نوع رابطتون بیمارگونه است با هم، یعنی اصلا وارد حریم سلامتی نمیشه و ابدا وقتی برای تصمیم گیری نیست در جهت ادامه یا قطع رابطه، چون هر دو تا میتونه بهتون آسیب بزنه. ماجرای ازدواج و اینا رو ابدا فکرشو نکنید، برای که اصلا معلوم نیست چه خبره. و به همین جهت است که من فکر کنم چون یه علائمی از میتونه ای بسا فرض کنیم میتونه یه خونریزی باشه، میتونه یه تومور مغزی باشه، یه چیزی باشه اونجا و اونه که داره کار رو خراب میکنه و یا به هر حال یه مقدار به هم ریختگی که اون احتیاج به یه تخصص بالایی داره. اینه که من معتقدم شما هرچی میتونن آزمایش ها رو بکنن، انتظار از اونا نداشته باشید، یه جوری اون رو منتقل کنید، اینا ارزیابی ها رو میکنن، میتونن به شما بگن که قدم بعدی چه خواهد بود، امیدوارم بتونن مشکل حل کنن، ولی تا اون زمان رابطتون رو کجدار و مریض ببرید. بعدم شما بی خودی بازی و بهانه در نیارید که من یا باید با این آدما به دلیل سابقه رابطه داشته باشم، نبذید حالا چهار نفرم فکر کنن که شما رفتارتون درست
حالا الان تو دیگه اون رابطه تموم شده، یعنی من الان از اون موقع که به اصطلاح خانه نشین شدم و اینا الان یک سال خورده از کل این رابطه ها تموم شده، ولی خب
نه مشکل مشکل از اون حل نمیشه. به هر حال من نگران سلامتی شما و حتی دوستتون هستم و بعدم نگران رابطه و بنابراین لطفاً صبر کنید ببینید چه خبر میشه. امیدوارم هیچی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، من فقط ببخشید دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم. از داخل ایران شما جایی میدونید مرکز معتبری؟
نه متاسفانه نه. نه متاسفانه. شما باید به دانشگاه تهران مراجعه کنید، ببین شاید دانشگاه بتونن بهتون معرفی
کنن، شاید کمک بهتری از همه جاها بتونن بکنن. و حالا بعدن این تستایی که میگین اینجا انجام بدن، خود مثلا من برم چی بگم؟ بگم چه تستی چه؟
نه به نظر من یه نورولوژیست بگید این حال منه و یه روانپزشک و یه نورولوژیست، یعنی یه سایکیاتریست و نورولوژیست با هم گفتگو کنن، میتونن بگن چه نوع تست و آزمونی برای احتمال، چون از نظر من شما یه اشکال مغزی دارید، اینو مطمئنم. خب چه هست؟ تشخیصش با اوناست، برای که این حالات شما حالات آدم عادی معمولی نیست و یا یه روان پزشک میتونه به یه نتیجه برسه یا یه متخصص اعصاب یا با همکاری هم به یه نتیجه برسن، ولی یه کسی که این دو رو ترکیب کنه. برخی از افراد در امریکا هستن که هر دو تخصص رو دارن، یعنی ما حتی دوستان ایرانی اینجا داریم که هم سایکیاتریستن هم نورولوژیستن. اون اگر یه آدم اینجوری پیدا کنید با همون یک نفر هم میتونید پیش برید، چک بکنید ببینید وسط استادان دانشگاه معمولا ممکن از این افراد باشن. امیدوارم نظر من درست نباشه، چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، خیلی
ممنونم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود.
همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 3900 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای 5000 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کود پاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، اروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه، بح بح آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم. شنبه و یک شنبه هفته آینده 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از 11 صبح تا 7 شب خواهم داشت، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه سیوم در فرانکفورت و بعد به امریکا بر میگردم. جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی یا مریلند یا ویرجینیا دو کنفرانس دارم، شنبه 3 در مونترال و 1 شنبه 4 در تورنتو. کارت ورودی در محل همه کنفرانس هاست. آگاهی های بیشتر رو از وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. شنبه 10 اکتبر هم که در سابان تیاتر در شهر بیولی هیز جشن مهرگان رو داریم با 3 ارکستر و 5 یا 6 یا 7 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزمون که به دلایل نامشون رو کمی نگه می‌داریم، برای که قراردادهایی دارن، ولی به زودی اون رو با آگاهیتون خواهیم رسون. کارت ورودی از طریق تیکت مستر میتونید دریافت کنید یا از مراکز منتخب ایرانی یا از دفتر رادیو همراه. ضمناً این نکته رو عرض کنم که اگر از رادیو از تلفنتون استفاده میکنید، از اپ رادیو استفاده میکنید، همینقدر که اون رو به سمت راست یا چپ حرکت بدید از رادیو همراه میده به رادیو همراه دو. ما فعلا در مرحله آزمایشی هستیم ولی و برنامه‌ها عین هم هست، ولی برنامه‌ها بعداً تغییر پیدا میکنه و بنابراین دو رادیو در اختیارتونه و این شامل حال رادیوهایی که در اتومبیل یا منزل هست نمیشه، بلکه فقط شامل حال رادیوهایی میشه که از طریق شبکه اینترنت میتونید اون رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، من میخواستم در مورد اینکه خجالت و حیای زیاد رو بذارم کنار، مثل همه زندگی کنم.
خب آخه عزیز، اگر شما بحثای که من رو روزای پنجشنبه است و میتونید پیدا کنید و ضمناً روزای شنبه باز پخششه، من این نکته رو عرض خواهم کرد که شاید به یک اعتبار بدترین احساس انسانی شرم و خجالت که بهش میگن تاکسیک شیم، یعنی اصلا شرم مسموم، و هنوز من آدمی ندیدم که معتاد باشه ولی خجالتی نباشه. بنابراین گرفتاری که ما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی پیدا میکنیم این است که من بدم، همه وجود من به نوعی کثیفه، به نوعی گندیده است. این احساسه که من با دو تا موضوع روبرو میشم، یکی این که من بدم، یکی آنچه متعلق به منه بده و یا خوب نیست، و این موضوعی است که باید با کمک متخصص مسئله رو برای خودمون روشن کنیم. آسیب یک سالگی تا سه سالگی غالب اوقات هم برمیگره به کسانی که یک آزادی نداشتن، دو مشکل مدفوع و ادرار رو داشتن در اون یک سال، یعنی مشکلاتی بوده که برمیگرده به گرفتاری‌های در اون زمینه که این مسئله رو موجب میشه. و بنابراین اون چیزی که شرم و خجالت، یه پدیده بسیار بد و منفیه که بین 3 تا 6 سالگی جاشو عوض میکنه با احساس گناه که من میپذیرم من خوبم ولی کار بدی کردم. ولی بین 1 تا 3 سالگی بچه به دلایل بسیار که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم مگر اینکه ضرورت داشته باشه، میگه من بدم. و این یه مشکل جدی عمومی جهانی عزیز، یعنی مشکلی نیست که فقط شما داشته باشید، ولی حیا یه چیز دیگه است. حیا در مفهوم کلی داشتن اون پوست روانی یا هلتی شیمه که من در حقیقت با پوستم جدا میکنم خودم رو از دیگران. حیا اشکالی نداره، این شرم و خجالتی که بده. حالا شما از چه چیزی بیشتر خجالت میکشید؟
مثلا ازدواج کردن، این که مثلا مادرت میدونه ازدواج میکنی، مثلا رابطه مثلا جنسی داری، خیلی خجالت میکشم.
خب همین ببینید، شما نگاهی که میکنید مثل بسیاری از بچه های مثلا 8-9 ساله است که وقتی که مثلا یه زنی رو حامله میبینن یا مادرشون حامله میبینن خجالت میشن، چون میفهمن، یکی میفهمه اینا رابطه جنسی داشتن. خب این ارتباط در طبیعت معنی نداره، مثل که شما به هر کی نگاه کنید فکر کنید غذا میخوره یا میره دستشویی مدفوع داره. شما اومدید به یه چیزی توجه میکنید که در حالی که اولا از یه طرف طبیعیه و از جانب دیگه همه دارن و جای برای خجالت نداره، یعنی شما رو در کودکی در مورد این موضوعا خجالت زده کردن. ببینید چرا موضوع 1-3 سالگی بیشتر از همه به مدفوع مرتبطه. وقتی به مدفوع مرتبط بود به تمام کل بدن و حتی آلت تناسلی، چه جلو و چه عقب انسان مرتبط میشه و حساسیت ها از اونجا میاد. بنابراین من مثل این مونه که به هر کس که نگاه میکنم وقتی داره حرفی میزنه و بحثی میکنه به مدفوعش فکر کنم، یعنی این یک گرفتاری و بیماری است که من خودم میکشم به اونجا، مثل که به هر زنده‌ای که نگاه کنم به مرگش فکر بکنم. و این آسیبی است که احتیاج برخی از اوقات به دارو داره اگر سنگین و شدید باشه، ولی با روان درمانی میشه حل کرد. به علاوه اگر رابطه جنسی یه رابطه طبیعی است که گیاهان برای تولید مثل دارن، حیوانات دارن، انسان داره، بر اساس باورهای مذهبی اون توصیه شده، به ازدواج توصیه شده، آوردن بچه توصیه شده، شما چرا میاد اینو بد و منفی میبینید؟ چرا باید یه همچین نگاه بد و منفی به بدن انسان، آلت تناسلی یا رابطه جنسی داشته باشه؟ خب هست که هست. مثل که الان میگه من از غذا خوردن خجالت میشم یا از رفتن دستشویی خجالت میکشم، کجاش خجالت داره؟ به همین جد است که این چیزی است که نشون دهنده یه مقدار استراب و وسواس شماست که آسیبای سنگین کودکی است که مثلا شما بین 1 تا 3 سالگی یا بعدش با یه پدر و مادری که بکن و نکن بودن، باورایی داشتن به نجس و پاک و اینا باور داشتن، حساسیتایی در این گونه موارد داشتن، پنهان می‌کردن، یا به هر حال شما رو به خاطر آنچه که همه ما هستیم یه نوعی باتون برخورد می‌کردن که بچه عادت بازدارنده و خوددار رو پیدا می‌کنه و از اونجاست که حتی تصمیم می‌گیره جان رو حس و احساس نکنه، در حالی که خب انسان رابطه جنسی داشته، خب داشته که داشته، چرا رابطه جنسی دفعه یه همچی چیزی یه پدیده طبیعی که اصلا تنها راه ادامه نسل و تولید مثل هست به چه مناسبت باید اینقدر بد و منفی باشه که شما یه نگاه بد و منفی بهش میکنید؟ مثلا شما میخواید ازدواج کنید، چرا فکر کنید فقط ازدواج عبارت از این است که زن و مرد با هم رابطه جنسی دارن؟ اولا اون عیبی نداره، بله 168 ساعت هفته است، چند ساعت با این رابطه جنسی دارن؟ تمام بقیه چیزهایی که بین دوتا آدم هست چرا مطرح نباشه؟ تازه اونم عیبی نداره، به یک اعتبار تازه اوج محبت و عشق و ارتباط انسانی در رابطه دوتا آدمی است که ازدواج کردن، همدیگر دوست دارن و رابطه جنسی دارن. هیچ جا مغز این همه به قول معروف آتش بازی نمیکنه که در یه چنین شرایطی میکنه. یعنی بهترین چیز دنیا رو شما کردیدش بدترین. شما ازدواج کردید، کسی رو دوست دارید، رابطه جنسی دارید، از این برتر رابطه‌ای در جهان وجود نداره، حتی رابطه مادر و فرزند و از این تبلیغاتی که میکنه، برای که اون یه جزء کمی رو در حقیقت فایر میکنه، با آتش میکشه این کل سیستم رو، برای که این ماجرای طبیعت، طبیعت یه قاعده و قانون داره، حفظ و انتقال ژن، و این در رابطه جنسیه، و اوج رابطه جنسی در انسان وقتی به والایشش و بالاترین مرحلهش میرسه عشقه، و شما در این عشق رابطه جنسی دارید، خب شما یه چیز خوب خوب خوبی رو خراب 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 کردید. یعنی این نگاه، نگاه ببینید عزیز، شما در یه کشوری زندگی میکنید که نگاه بیمارگونه‌ای به این موضوع داره، نه با واقعیت میخونه، نه با علم میخونه، نه با عقل میخونه، نه با اخلاق میخونه، نه با انسان و انسانیت. این من در آورد عجیب و غریب، مثل دیروز که بانوی میگفتن که با یه کلاس آقایی میرفتن که میگفتن نباید شما لذت ببرید یا شادی داشته باشید چون باید به فکر اون دنیا باشید، مزخرفات. یه آدم بیمار که تازه تمام شادی و لذتشون در همین پرپای پرت و پلاییست که به خاطر اون خودخواهی و نادانیشون رو ارضا کنن، یعنی همون موقع داره از این مزخرفاتش لذت میبرم که بگه شما لذت نبرید. بنابراین عزیز، شما احتیاج به یک کسی دارید که این نظام باورها و اعتقادات شما رو براتون زیر سوال ببره، به شما نشون بده اصلا مسئله ای نیست، یعنی مشکلی نیست، یعنی انسان مطبوع داره، خب داره، انسانیست آلت تناسل داره، داره، انسانیست رابطه جنسی داره، خب داره، خجالت نداره. ما یه اصولی رو رعایت میکنیم، به اونم به خاطر وضعیتی که هست، به همجاست که اگر یه جزیره باشه، یه قبیله باشه که بوده، هنوزم برخزگار است، آدم ها همه عریانن، کسی با کسی کاری نداره. الان بسیاری از اوقات تو این جوامعی که یا محلهایی که مردمان عریان هستن، بی‌اعتناترین جنبه همون عریانیشونه و یه مقدار نگاهشون به این موضوع به همجاست است که شما در یه چارچوب و بار سنگین اعتقادی و سنتی و مذهبی بیمارگونه، خب اینا رو به مغزتون در کودکی ریختن و الان اونجا جا افتاده. راه حلش اینه که با یکی صحبت کنید، دونه دونه اینا رو مطرح کنید، متوجه میشید اصلا مطلبی نیست و خبری نیست که آدم بخواد نسبت بهش احساس بدی بکنه.
درسته. خب این صدمه‌ای که این سیستم نظامی حکومتی دینی شدیدی که مثلا ما داریم، پدر بزرگ مادر بزرگ اون اذان میخوندن تو گوشمون، بعد نمیدونم نکن نکن این کار زشته فلان، پدرمون میزده اون نکن مثلا زشته این کار، مثلا دست به اونجا نت مثلا زشته فلانه، این ضررشو الان من باید خودم تنهایی جبران کنم؟ پس این همه آدم برم نمیام که
نه خب
این همه آدم که این همه به من ضرر زدن.
نه متاسفانه حق با توی عزیز، ولی تو هم دنبال انتقام نرو. ببین عزیز، یه آدمی اصلا حرف تو درست، مست کرده زده پای منو شکسته، خب من چیکار کنم؟ من برم دنبال اون آدم برم؟ اون اصلا رفته، فرار کرده رفته. یک، دوم من باید پای شکستم و معالجه کنم. تو من میگی به خاطر نادانی و بیماری و خودخواهیشون به من آسیب زدن، کاملا حرف تو درسته، منم کاملا باید موافقم، به همجاست که من باش موضوع و مسئله دارم. اما من و تو به عنوان یه انسان وظیفمون مواظبت مراقبت از خودمونه. یک کسی آمده به تو کاردی چاقوی زده و رفته، میخوای چیکار کنی؟ رفته اصلا نیست. خب من و تو میریم بیمارستان، نه تنها به دکترون میگیم کار رو چاقو رو در بیاره، بهش میگیم یه کاری بکن اصلا جاش هم نمونه، بعدم میریم پروی روانشناس که اون احساس بدم از ما بگیره، برای که من تو وظیفه و محافظت و مراقبت از خودمونه. تو وقتی بخوای بری دنبال اونا که میخوای باز مجازاتشون کنی، باز همون دوری میافتی که اونا توش افتادن. یعنی ببین عزیز، من و تو تو دنیایی هستیم که قرار مواظب و مراقب خودمون باشیم. یه نظامیست که اگر وجود داشت باشه، سیستمیست که باید برسه به اجرای عدالت بر مبنای قانون عادلانه. اولا نه قانوناشون عادلانه است، نه به اون میرسه. بنابراین من و تو در این دنیا وظیفمون حفظ خودمونه. تو الان وقتی تو ماشین میشینی کمربند تو میبندی، برای که اگه تصادف کردی آسیب سنگین نبینی. خب تو وظیفت مواظبت خود. تو من میگی اونا بد کردن، کاملا حق با توئه. متاسفانه اون نگاه و نظر بیمارگونه اصلا عجیب و غریب خودخانه، اصلا من باورم نمیشه این پرت و پلا که صبح و غروب دارن به عنوان نگاه‌های کلی حالا درباره هر مسئله از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا مسائل فرض کنید خانوادگی و تربیتی و رابطه و مسئله زن و مردی. خب یه مقدار بیمار، یه مقدار نادان، یه مقدار خودخواه، یه بررسی عجیب و غریبی رو به وجود آوردن که خودشون رنج میدن و دیگران رو و بچه‌ها آسیب میزنن، طور که تو برو راستی میگی. ولی من و تو بالاخره یه جایی میرسیم، باید یه فکری برای خودمون بکنیم، ولی اونجا نشسته عزیز. یعنی اگر تو کمک نگیری، با یه روانشناس خوبی صحبت نکنی که به تدریج همه اینا رو تغییر بدی. حسن کار همین عزیز. من در عمرم یه نگاهی میکردم به موضوع، بعد از اون میتونه نگاهم عوض بشه و اون حساسیت ها رو نداشته باشم و احساس بکنم آنچه که در جان واقعی است و طبیعی است رو من باید باشه یه جوری کنار بیام، برای که من خودم هم یه وجود واقعی طبیعی هستم. و این کار شدنی عزیز. به همجاست که تو لطفاً برنامه‌ای منه که روزای پنج شنبه هست، البته روزای شنبه صبح، روزای شنبه صبح از همین هفته بعد هم میتونی بشنوی، خواهی دید که اون گفتگو رو دارم و هفتش هفته ادامه خواهد داشت. یه بحثیست که کاملا به حرف تو مرتبط، یعنی اصلا صحبت من درباره شرم و خجالته، یعنی اصلا گفتگو اینه. و تو هی به من بگی بدترین احساسی که به انسان آسیب میزنه کدامه؟ شرم و خجالته. وقتی که این ناچار با استراب و وحشت همراه بشه، اون وقت بزرگترین مشکل و مسئله انسانی رو به وجود میاره. بنابراین هیچ دوره‌ای در زندگی من و شما به اندازه یک تا سه سالگی نیست که ما میتونیم آسیب ببینیم که تا آخر عمر گیر گرفتارش باشیم. بنابراین این گفتگو رو من دارم، اونجا میتونی بشنوی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
قربون شما، ممنون که راهنمایی کردین.
مرسی عزیزم، مواظب خودت.
قربون شما، خدا
نگهدار عزیز. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام میام.
آره عزیزم بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم عزیز.
خسته نباشید. من از خودم عوض بگم، من 21 سالمه. 4 سال خوره اومدم آمریکا. 4 سال گذشته کالیفرنیا بودم. یه سمایی هست موف کردم از اونجا باشه دانش رو تازه قبول شدم. بعد یه برادر دارم 31 سالشه. الان هم نمیدونم از حدود 10-12 هم پیش رفتم ایران، بعد تصمیم گرفتم فکرم من پرنسپل اینا ندارم. گفت مامانم گفتم که بیاد موف کنه پیش من، بعد اونم فکر میکنم یکی از تصمیمهای بعدم بوده. بعد چند تا ایرادی که دارم فکر میکنم.
نه بذار من یه سوالی بکنم اول برای من اون موف. شما 4 سال قبل که اومدید تنها اومدید و برای چی اومدی عزیز؟
ما تابستون از 11 سالگی ما گرین کارت گرفتیم. من 11 سالگی من گرین کارت گرفتیم. داداشم واسه دانشگاه تصمیم گرفت بمونه اینجا. منم اینجا رو دوست داشتم. ما فامیل داشتیم تو کالیفرنیا. می‌خواستم بیام ولی مادر پدرم همیشه خواستن که ما من دیپلم رو بگیرم بعد موو کنم. بعد هی تابستون رفتیم اومدیم. 17 سال خورده این بود دیپلم گرفتم اومدم اینجا. بعد سوال دیگه داشت؟
نه حالا صبر کن ازم. نه هنوز سوال همین بود. ولی تو طی 4 سال گذشته فقط تونستی کالج رو تموم کنی؟ 2 سال اول تموم کردی؟
بله سال اول.
نه نمیخوام جزئیات، چون نمیخوام. حالا یه کمی هم نزدیک گوشی باش برای که صدا یه ذره فاصله داره، خیلی شفاف نیست. بنابراین تو الان چه رشته ای رو انتخاب کردی و کجا رفتی عزیز؟
کامپیوتر ساینس. اومدم ASU.
اوکی. خب حالا اونجا که خب دانشگاه خوبی است. حالا به من بگو که سوال در مورد رشته تحصیلی اینا چیه؟ یعنی دو دلی در رابطه چی عزیز؟
من دو دلیم از رشته الان دیگه برشم با علاقه دارم. من اول کسی نبودم که اصلا بخوام درس بخونم و اینا، دبیرستان اینا هم اصلا درس نخونم، تو راه نمایی هم خیلی اصلا یه دنیای دیگه داشتم از خونم. ولی الان اتفاقا به درسم علاقه دارم. اولین بار که میبینم حیف این کم ADHD دارم و اینا، نه الان با درسم و دوستم و دارم کارم انجام میدم. ولی از یه بقیه رفتارم یکم خودم نمیترسم ازش، ولی بعد رفتم فکر کنم دارم تصمیم خیلی عجیب غریبی میگیرم. و اینکه یه چند تا چیزی که پیدا کردم رو کنم، یکی اینکه تو کنم اعتیاد دارم.
به چی اعتیاد داری؟
من مثلا تا نزدیک یه سال پیش مثلا به مروانا فکر میکنم اعتیاد داشتم.
خب چقدر این مصرف میکردی عزیز؟
همیشه داشتیم خونم روی ریدو.
خب چه مدتی؟ آه
شما اولین سالی که پرسیدین گفتین اینجا تنها اومدیم. من اولش که اومدم اینا نرفتم، سال اولش مادرم اینجا بود، بعد برده هم این شهر دیگه بود موف کرد پیش ما، یه مدت پیش هم بودیم تا اینکه وضعیت مالیمون نتونستن دیگه بمونم. منم اصرار رفتم پیش مشاوره، بعد ایشون هم به من گفتش که مثلا تو اینجوری نمیتونی با اینا بسازی و اینا، بزن بیاد. منم رفتم کار گرفتم و اینا، از مادرم جدا شدم، باز خودم جا گرفتم، گفتم شما میتونی برگردی به مامان. بعد بعد از اون که اول شما مثلا من چون ایران هیچ کاری نکردم اومدم اینجا، خیلی وایلد بودم، خیلی زیادی شیطونی کردم. بعد به همین علف اعتیاد پیدا کردم، روزی دو بار مثلا شاید بیشتر میشد. بعد وقتا یه ده ماه اصلا دیگه، ده ماه بیشتر دیگه طرفش نرفتم. ولی الان مثلا میبینم من یک ماه به صورت تفریحی مثلا سیگار میکشیدم، الان میبینم نه مثلا من الان شاید فقط یه روزه نکشیدم، و یعنی تا امروز کم بیشتر از یه بس مثلا هفته مصرف میکردم. بعد حتی میبینم خب اینم گذاشتم که من هر ویکند در حال مثلا همش بیرونم بار و الکل همش.
خب حالا تو میدونی آدم ها دو جور خودشون رو میکشن، یکی یه دفعه، یکی به تدریج گرجوال. حالا خب مبارکت باشه دیگه، تصمیم به مردن. دکتر با این باهوشی این توانایی چرا این مسخره بازی ها در میاری؟ تو یه دنیایی برای خود درست کردی، بعد اونجا قلقلی خوردی، باورت شده، هنوزم ادامه میدی، آمدی رشته تحصیلی تو پیدا کردی، ماجرای اعتیاد تو بگذرون، بذار پشت سرت، یه دوست پسر اگه میخوای پیدا کن، با یه نفر استدی برو و تمومش کن دیگه. تو اگر یه ذره آروم بگیری میتونی کارات رو انجام بدی.
الان آخه مثلا یکی مشکل همین قضیه رابطه هم مثلا ناراحت هم نمی کنه کاری که می کنم، فکر نمی کنم دارم اشتباه می کنم، ولی فکر می کنم خیلی I'm wild like.
خیلی خوب، حالا بهش بگن غرب وحشی، وحشی دیاره تو غرب امریکا آمدی، معلوم وحشی شدی دیگه. بعد مواظب باش کسی رو شاخ نزنی و بقیه مهم نیست دیگه.
خشم عصبانیت هم چیکار کنم؟ مثلا فقط بیشتر دوره کسی ندارم، خیلی بعد از مثلا مروان رو مصرف کردم یکم بیشتر به خودم اومدم، بعد یکم کنترل شده، ولی الان مثلا با دوروبری هم مشکل نداره، با مادرم مثلا اگه ازم امروز دوباره بپرسه که کلاس ساعت چند داری، یعنی مثلا یهو عصبی داغ میکنم. یا من اینو به تو نگفته بودم مثلا این کنترل نسبت به مادرم اینو حداقل، یعنی خانواده‌ام فقط نمیتونم کنترل کنم، ولی تو بقیه کنترل شدن اونو چیکارش
کنم؟ حالا ببین عزیز، تو در این که مقدار احتمالاً دو چیز رو من در تو علائمشو میبینم، یکی به عنوان یه مشکل حالت افسردگی و شیدایی، یعنی حالت منیک رو داری، ماجرای ADD و ADHD نشت، ولی حالت شیدایی رو داری، منیک دیپریشن ممکن داشته باشی. چقدر برخی از اوقات تو هوایی و خوشبینی و مثبتی و امیدواری، بعد یه دفعه سقوط میکنی و حوصله نداری یا هیچی برات اهمیتی نداری؟
میتونم بگم این سه ماه دیگه اینجوری نبودم اصلا، یعنی وقتی که به خود سه ماه مثلا خیلی به خودم دیگه اومدم، از این حالت از یعنی دیگه خوشبین فقط واقع بینم خوشبین نیستم، ولی مثلا افسردگی هم نداشتم. من که خودم بخوام یه چیزی رو یهو مثلا دی دریم کنم که مثلا او این طرف نشود اینا، فقط مثلا دو روز دی دریم کنم that's it. و اگه به جز این قبل الان چرا مثلا زیادی خوشبین و اینا، ولی یهو میبرم پایین الان
okay.
خودم عجیبه دیگه اینجوری.
خب حالا سوال من این است که تو خانواده پدری و مادری موضوع و مسائل روانی چیه میدونی داشتن؟
من اصلا با پدرم مثلا اعتیاد داره، اعتیادش به خوب رفت، اصلا الان سن 80 سالگی صبح تا شب کتاب میخونه و همش تو علم و از این حرفا. بعد طرف مادرم خاله مثلا یکم حالت افسردگی اینا دارن، با اینکه همه چی دارن مثلا هنوز افسردن. بعد طرف پدرم میدونم عمم مثلا اونا هم مثلا حالت اعتیاد مثلا بعد از انقلابی ها و همشون مومن شدن و هیچ تو اتاق و عکسشون رو قایم کنن، یه حالت اساسا افسردگی هم تو اونا بود. ولی از برادرم این چیزا رو سوال کردم یکم بیشتر میدونه، میگه ما چیز به اون صورت گنده به جز این چند نفر که مثلا اینجوری بودن نداشتیم. مثلا بگیم
حالا به من بگو که آدمایی که دور بر تو هستن چقدر فکرشون این است که تو خیلی حد و مرز رو نمیشناسی، باوندری را رعایت نمی کنی، برخی از اوقات همه رو به هم میریزی.
من آخه چون با کسی درمیان نمیذارم کاری که میکنم، فقط مامانم خیلی مثلا حساس رو این قضایی ها که مثلا بله یه مدت مثلا قرار شد گفتم اگر هر اینجا بمونی باید کنار بیاری، it's my college life but let it go، من شب و شب خونه نیام. بعد ولی الان دوباره هی برمیگرده تو مثلا هم شب و نباید بیای خونه و که نمیدونم دیر میای. یکی از دوستان فقط با از این چیزا میدونه، نمیگه که تو نمیدید رو رعایت نمیکنه، ولی از وقتی من مور کردم از کالیفرنیا هی به هم مثلا میگفتش که به میری اونجا مثلا اسم در نهره آبر خودتو نبری، مواظب باش، نشد نشون بایی مثلا من شاید بعض وقتا لیمتم رو رعایت نمیکنم.
چقدر در ارتباط با پسرا وایلد و عجیب و غریب عمل میکنی؟
اولا من I'm into some weird guys first thing. بعدش هم که مثلا با یه نفر مثلا الان با کسی بود میخواستم رابطه داشته باشم، یعنی رابطه طولانی، ولی از هم دور زندگی میکنیم گفت نمیشه. بعد منم یکی رو اینجا داشتم با اون سرکم آروم پیش ببرمش، بعد بازم آروم پیشش بردم ولی دیدم نمیدونم زیاد شاید جذاب نیست. این وسط دفتم شیطونی مثلا سراغ کسی دیگه از دوستان بودم.
مثلا ممکنه تو یک سال با چند نفر پسر تو دوست بشی؟
دوستی یا مثلا
رابطه
سال گذشته فکر کنم 10 تا داشت.
حالا ببین از آخر خطری که تهدیدت میکنه اینی که میتونی گرفتارتر بشی، به همین جهت است که هم بایپولاره رو داری، هم یه مقدار مشخصات یه دلم میخواد بیشتر بدونی هیستریانیک یا بوردرلاین داری، یه شخصیت هیجان نمایشی هستی یا یه ذره شخصیت ناپایدار رو اونا با
نظر تو... شما ببخشید نظرت، ولی مثلا رابطه هم اذیت هم نمی کنم، ولی از ما فکر میکنم در اگه کسی بفهمه یه موقع مثلا میگه که تو نرمال نیست.
خب نه من کاری به اون ندارم عزیز، رابطه ها اذیت نمی کنه یه مسئله است، این که تو کسای دیگر رو اذیت می کنی یه موضوع دیگه است، بعد این که اگر یه موقع این وسط ها گرفتار یه خود و چرا دیوونه مثل خودت بشی آسیب بهت بزنه چی؟ وقت مسئله ما داریم.
خب مثلا همیشه سعی کردم در حال طرفم رو بسازم، مثلا دو ماه با طرف آشنا بودم هنگاو کردم با دوستام اینا رفتیم بیرون، بس دیگه مثلا اگه ما به قراری نیست مثلا فکر میکنم مثلا من قراری نیست باش به جایی برسم و طرف فقط فیزیکوی جذابه مثلا اتفاق افتاده مثلا هفته پیش، ولی یکی که فکر میکنم پتانسیلش داره که با هم دوست باشه مثلا I took it slowly باشی چکار رو نکردم، مثلا بهش میگم حالا فعلا صبر کن که بیشتر هم رو بشناسیم و اینا.
دوستانت و دیگران از نظر ظاهر و زیبایی تو چه نظری میدن؟ میگن نمرت A B C D F کدومش هستی؟
دوستان فکر کنم بهم B+
بدن. حالا پرسشت از من چی عزیز؟
فقط میخواستم من بدونم که مثلا با همین قضیه اعتیاد یا همین این که من شاهد خودم نمیدونم، بعد شما مثلا
پیشنهادی داری؟ آره عزیز، من معتقدم دختر باهوش هست، یه مقدار باید در این زمین ها بخونید و بدونید، اگر منابع انگلیسی رو راحتی میتونید پیدا کنید، ولی من هم سیدی ترس و استرا و وحشت هم افسردگی هم خشم رو بهت پیشنهاد کنم، هم استرس رو اون یه مست، بعدم شخصیت سالم و ناسالم رو. علتش هم این است که من دلم میخواد تو مثلا فرض کن علائم خودشیفتگی رو یا علائم هیجانی نمایشی رو و علائم شخصیت ناپایدار رو ببینی، مثلا اینا روی هم مثلا 140 50 تا هستن. ببین چه مقدارش بد میخوره. آیا حالت مثلا نارسیستیک پرسونال دیسوردر داری، هیستریونیک پرسونال دیسوردر داری یا بوردرلاین پرسونال دیسوردر؟ چون اینا چیزاییه که تو اونجا آدم میتونه بفهمه، برای که وقتی 40 تا 50 تا علامتشو نشون میدن و بعدم توانایی اینو داری که اون رو با خودت مقایسه کنی و جواب رو بگیری، تو باید یه مقداری شناخت بیشتری از خودت پیدا کنی. ولی باید بعد از اینکه شناخت پیدا کردی، نمیخوام قبل از اون، برای که هنوز تو این زمینه ممکنه آگاهی نشوشی، بعد با یکی صحبت کنی. اما من نگران اعتیاد و اینا نیستم، و بعدم اون که مربوط به گذشته است تو فراموش کن. تو میدونی موضوع اینه که یه مقداری آدرس گم کردی، you are a little bit lost and confused، اون یه گرفتاری اولته. دومیش هم اینه که ماشینی داری کم که روشنش کنی سرعتش میشه 60 مایل. اینه که تو خیابون مثل دیوونا رانندگی میکنی، به کسی بخاری میزنی، اما رو در بداغون میکنی.
اینه که...
yeah. اینه که من فقط یه مقداری اضافه سرعت تو برام مسئله است، و دیوونگیت هم که خب اون کنار نشسته، وقتی پشت فرمون میشینی معجون عجیب و غریبی در میاد. ولی میتونی خود تو پیدا کنی، من نگرانت نیستم، برای که میبینم مایت خوب بوده، بد جنسی و بدی نداری، یعنی چون اونا نداری معمولا میتونی به راه بیای.
دروگو هم چی؟ مثلا خیلی دروگو
هم، خب اون مال ناپایدار بودنت دیگه. اینا رو سرهم کنی، مردم رو سر کار میذاری. همین بود که گفتم به خودت آسیب نمیزنی ولی به دیگران آسیب میزنی. بعدم حقیقتش دروغ اینه که به خاطر اینکه یه کارایی میکنی که میخوای از دیگران پنهان کنی، به این مقدار نگران هستی که اونا بفهمن.
مثلا دنبال تعریف هم مثلا نمیگم که من بیشتر از 4 سال انگلیسی بلدم، همش به همه میگم از وقتی اومدم مثلا یاد گرفتم.
That's okay. چه فرق. حالا این چیزایی که نمایشیته، برای که آخه تو جاتم درست نبود عزیز. فاصله 10 ساله با برادر، یه جوری دختر تنهایی هستی، بعدم فشار برادر اون بالا، به هر حال یه الگو مدلی تو داشتی که خیلی با تو فاصله داشته، بنابراین یه مقدار گم و گیجی یا lost and confused. موضوع اصلی دونه، بنابراین یه کسی بهت یکم کمکت کنه، آدرس بده، راه تو پیدا می‌کنی. من نگران نیستم، فقط یه مقداری بیشتر در این بارا بخون و بدون. رشته‌ت هم همون کامپیوتر نگه دار، بد میخوره، برای که بعدن خلاقیت‌ها و توانایی‌های داری که تو اون رشته میتونی به راحتی بشکفی. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
همینطور. مرسی
عزیز.
روز خوبی
باشه. تام همینطور است. خدا نگه. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه دار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امی، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین مدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 مصریانی.com.
پیرامین سبزستان غیرت، سلام ای آسمان عشق و ایمان، سلام ای افزانی تیز را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشهایت، به زایان رستمی از ریشهایت، سلام دشت های باز و روشن، سلام چشم سار عطر گلشن، سلام کوه های سخت و سرکش، سلام آبی دریای بیغش، به تابان شمس عشق مولوی را